رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. برنامه پیش روی ما سفرنامه خانی نام داره که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 13 دقیقه و 12 ثانیه گوش می‌کنید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علیرضا محمد علیزاده هستم، فعال حوزه گردشگری و زیارت که در حوزه گردشگری پژوهش‌های مختلفی داشتم. در این برنامه بنده قصدم اینه که یکی از سفرات خودم رو برای شما مخاطبان محترم تشریح کنم. من یک سفری داشتم به روستای خرهه در شهرستان محلات استان مرکزی. من تا بار این روستا رو ندیده بودم که توفیقی شد یه سفری بکنیم. خیلی سفر خوبی بود از این جهت که برای این روستایی بود با یه قیمت تاریخی، و از یه لحاظ دیگه واسه من که ساکن تهران بودم خوبیش این بود که نزدیک به شهر تهران بود. روستای خرهه تقریباً در 230 کیلومتری تهران قرار داره که میشه حدود 2 ساعت و نیم با خودرو شخصی به این روستا رسید. فاصله زمانش هم با شهرستان محلات که فرماندار این روستا میشه تقریبا 48 کیلومتر شمالیه. به هر حال این روستا به سبب نزدیکی به کلان شهرهای مثل تهران و اصفهان و عراق برای مورد توجه مسافران هست، و حالا بعد شهر دیگه مثل قم و محلات هم به نوبه خودش به خاطر نزدیکی مسافت مورد توجه قرار میگیره. اما اینکه روستا واسه من سوال بود که چرا اسمش خرهه است، چرا مثلا همچین نامی داره، خب مشخص بود نام باستانیه. بعد وقتی جستجو کردم الان با کوچیکترین سرچ اینترنتی هم شما متوجه میشید که به هر حال خرهه به معنای محل برآمدن خورشیده که در اصل به این شکل معنی شده. ولی خب این روستا وقتی همچین اسم باستانی داره، اولین چیزی که مخاطب و گردشگر و مسافر رو ذهنش رو کنجکاو میکنه که برای این روستا یکی روستاییه با قدمت تاریخ و 100% دارای آثار تاریخی خواهد بود. روستای خرهه تقریبا آثار باستانی مشخصی داره، از جمله محوطه تاریخیش که وقتی ما رفتیم دیدیم که مربوط میشه به دوران اشکانی، ساسانی و دورای اسلامی. یه معبدی است به شکل قدیم بوده اونجا، بیشتر مورد زمان اشکانیان بوده، آتشکده دوره، ستونهای تاریخی داره که معروف میلیونها یا میلیونا، و دوره اسلامیش هم بیشتر گورستان ایلخانیان بوده که برای یه سری شبیه تخت جمشیده و وقتی کسی یه عکسش تو اینترنت میبینه خیلی مشتاق میشن که بیان. این خیلی واسه من قشنگ و زیبا بود که تو منطقه دیدم. اما خب فقط روستای خورهه صرفا این نیستش که ما بگیم مثلا جاذبه تاریخیش تنها جاذبه گردشگری اون روستاست، نه، ما تونستیم خیلی جاذبه دیگر رو ببینیم به کمک بومیان اونجا. حالا جاذبه‌اش خیلی متعدد بود، از محصولات متعددی که تو حوزه کشاورزی لبنی بود، از اقامتگاه بومگردی اونجا، مسجد جامعی که بود، رودخونه‌ای که بود و جای خاصی برای تفریح داشتن، امامزاده‌ای که اونجا بود و یه سری غذای محلی، نانای محلی، جشنواره مخصوصی که داشتن، از مراسم‌های مذهبی ملی که در اونجا می‌گرفتن که هر کدومش در هر باره از زمان یه گردش که مسافر می‌خواست به اونجا بره برای جاذبه خاص خودش داشت. خود معماری روستا جالب بود، خود مردم اونجا به لحاظ مردم شناسی ما می‌خواستیم بررسی کنیم، جمعیت بومی که اونجا بودن، جمعیت مهاجر و حتی جمعیت غیر بومی که اومده بودن اونجا. این داره حالا در فرصت‌های مناسب و در قسمت‌های متعدد خدمت مخاطبان عزیز تعریف خواهم کرد. اما در خصوص جاذبه‌های گردشگری، به هر حال اونجا وجود گل‌های معطر زیاده، یعنی شما حالا به سبب نزدیکی به محلات که برای مهد گلهای ایرانه اونجا فقط گلهای معطر است، برای خورها رو به یه محصول دیگه هم میشناختن که شما بیشتر توی پاییز خصوصا توی 15 آبان مثلا میتونید بیشتر این قضیه که من میگم درک کنید، چون انار خورها خیلی معروفه. من حقیقتش انار اونجا رو وقتی خوردم تو قبلش می اناره به این خوشمزگی نخورده بودم، حالا اناره که تو شهر خودم حالا در مغازه یا تروار می‌خریدیم، ولی وقتی که انار اونجا رو ما خوردیم دیدیم هم انار قرمز و قرمزی به سیاهی میزنه، کاملا ملس، خیلی خوشمزه و ترد و لذیذ بود، که حالا من تو قسمت بعدی راجع به خود انار مختص جداگونه خدمت مخاطبان عرض میکنم. ولی خب محصولات کشاورزی زیادی دیگه ای داره، حالا با توجه به تنوع فصلی، خب مثلا سیب، آلو، آلبالو، از جمله گیلاس، شاتوت، انجیر، گردو، هلو، هندوانه، انگور، بعد محصولات دیگه ای مثل بلال، آفتابگردون، خیار، گوجه، پیاز، گندم، جو، سبزیجات تازه متنوع که حتی شما در طول سال هم میتونید این سبزی‌ها رو از اون روستاتون تهیه کنید بخورید. اما محصولات لبنیش هم جاذبه خاص خودش داشت، مثلا کسی که میرفتن اونجا میموندن اونجا فرصت داشتن که گوشت تازه خریداری کنن، حتی ببرن به شهرهای خودشون، مثلا گوشت تازه بزغاله، بره، گوساله به شکلی حالا شقه کامل، نیم شقه، با قیمت خیلی نازلتر از شهرهای خودشون مسافران میتونستن تهیه کنن، وجود مثلا بحثای خود جیر تازه، سیرف، شیردون، کله پاچه که همه اینا توی مغازه مثلا توی اون روستا هستش و گردشگرا میتونن برن از اونجا قشنگ خرید کنن. و محصولات لبنی مختلف دیگه ای داره، حالا خود ماست اونجا که به شدت معروفه و خیلی مورد استقبال گردشگراست، خود کره محلی، از جمله خود شیر، خود پنیر کش، همه اینا میتونستید از خونه متعدد که حالا مردم اونجا میشناختن و معرفی میکردن میتونست آدم برای خرید بکنه که به هر حال همشون قابلیت خاص خودشون داشتن، محصولات مورد علاقه مورد استفاده گردشگرا بودن. البته اونجا فقط فعلا یک اقامتگاه بومگردی هستش که کسایی که برای میخوام بیان اونجا جایی نداشته باشن میتونن از اون اقامتگاه استفاده کنن. اقامتگاه هم نزدیک رودخونه است، به شکل سنتی و خیلی قشنگ و خوبی در اومده. البته اقامتگاه دیگه هم داره تأسیس میشه تو اون روزه که فعلا هم یکیش بهره برداری شده که خیلی هم زندگی تو اونجا هم به تمام کسایی که تو کلان شهرها زندگی میکنن و یا زندگی روستایی اصلا تجربه نکردن میتونن زندگی روستایی رو توی این اقامتگاه تجربه کنن. البته جا داره که توی این اقامتگاه علاوه بر گردشگرهای داخلی خودمون گردشگرهای ورودی و گردشگر خارجی هم توی این اقامتگاه بیان و بتونن زندگی رو درک کنن. البته روستای خوره ویژگی که داره که خیلی متفاوت با روستای دیگه اینه که خیلی روستای تمیزه. مثلا شاید تصوری که شما دارید وقتی که خور هر ندید امن گوینده دارید میشنوید اینه که فکر کنه برای روستایی که آسفالت نداره، خیلی امکانات نداره، اگه ما اونجا را بریم مثلا با وجود دام‌ها فضولات دامی رو برو میشید در سایی نمستون روستا به شدت رسیدگی شده و خیلی توسعه یافته است، مثلا هم آسفالت شده قشن هم زیرساختای لازم رو داره اونجا، همین که برحال یه سری خدمات روستایی که الان نمیتونیم شهرش اونجا روستا اونجا هست و یعنی به شدت روستای غریب پسنده، یعنی هر کسی که میاد سفر به اون روستا لذت میبره و خوشش میاد که برای سفر رو هم بار دیگری تجربه کنه، هم این که به دیگران توصیه بکنه که به این روستا سفر کنن. البته خب روستا نزدیک بخش آب گرم هم هست، توی یه بخشی از در محلات که اونم جدا از شهر محلات، ولی خب نزدیک به اون روستا کسی که بره اونجا میتونه از اون جاذبه های آب گرم اونجا هم استفاده کنه که حالا برای آب گرم محلات هم یک جای معروف و توریستی. راجع به مواد تاریخی هم که خدمتتون عرض کردم، به هر حال یک جای خیلی قدیمیه که در کنار اونجا یک امامزاده‌ای هست. حالا من بحث امامزاده می‌ذارم برای قسمت‌های بعدی و مخاطبان تشکر می‌کنم بخاطر اینکه این برنامه رو گوش دادم. ان شاءالله که شبو به خوبی به صبح برسونم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند شبکه ی رادیویی فرهنگ، همچنان در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ با شماییم. سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید و امیدوارم که آنچه از جمله حرف گفت و صوت تا این لحظه تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. حتما می‌دونید که رأس ساعت 24 به خواسته یزدان ضیافت شبانمون رو در رادیو فرهنگ کنار توجه و تأمل شما آغاز خواهیم کرد به صرف نغمه و نوا و شعر و موسیقی در برنامه چهارباغ. امیدوارم در اون برنامه هم همچنان با ما همراه باشید. آنچه پیش روی ماست اما رؤیای کاغذی نام داره، از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست نوشته آنتونی رابینز را با ترجمه نازنین نجفیان مرور می‌کنیم. این کتاب 6 درس بزرگ دارد که درس اول آن داستان یک انسان است که از شما دعوت میکنیم بشنوید. سالها پیش در عید شکرگزاری خانواده جوان با دلشوره عجیبی از خواب بیدار شدند. آنها به جای اینکه منتظر روزی پر از شادی و نشاط باشند، به چیزهایی فکر می‌کردند که لازم بود داشته باشند اما نداشتند. امیدوار بودند که در این روز جشن یک وعده غذای ناچیز به دست آورند. البته اگر تا به حال با یک مؤسسه خیریه محلی تماس گرفته بودند، بوغلمونی با تمام مخلفات گیرشان می آمد. اما تماس نگرفته بودند، چون مثل سایر خانواده ها نمی توانستند غرورشان را زیر پا بگذارند. آنها به هر آنچه که داشتند قناعت می کردند. موقعیت سخت ناامیدیشان را بیشتر می‌کرد و واژه‌های تندی بین پدر و مادر رد و بدل شد. پسر بزرگتر وقتی به خانواده‌اش که عاشقشان بود نگاه کرد، دید که آنها دائم عصبانی‌تر و افسرده‌تر می‌شوند و از این اوضاع احساس بی‌پناهی کرد. بعد سرنوشت طور دیگری رقم خورد. ضربه بلند و غیرقابل انتظاری به در کوبیده شد. پسر در را باز کرد و مرد بلند قامتی با لباس چروک به او سلام کرد. لبخند زنان بسته بزرگی را که پر بود از خوردنی های مناسب آن روز به دستش داد. بوغلمون، قیمه، کلوچه، سیب زمینی. خانواده از این اتفاق مبهوت مانده بودند. مرد گفت: این از طرف شخصی است که می داند شما نیازمندید. او می خواست بدانید که شما را دوست دارد و به فکر شماست. پدر نمیخواست سبد را بپذیرد، اما مرد گفت: ببینید، من فقط مأمور رساندن این بسته هستم. و با لبخند سبد را در دستان پسر گذاشت و وقتی میخواست برگردد گفت: تعطیلات خوبی داشته باشی.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است
هوای چشم
آدم، تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
و حالا به یک رویا گوش می سپاریم. رویای شماره 1 اثر چارلز زپانک. در آن لحظه زندگی این پسر جوان برای همیشه دگرگون شد. او با این عمل ساده پر مهر و محبت یاد گرفت که امید هرگز نمی میرد و مردم، حتی بیگانه ها، واقعا مهربانند. این حس سپاسگزاری او را قلبن تکان داد. با خودش قسم خورد که او نیز روزی همین کار را برای دیگران انجام دهد و زمانی که 18 ساله شد به عهد خود وفا کرد. با هم رویای شماره 1 اثر چارلز زپانک را شنیدیم. رویای کاغذی امشب کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست نوشته آنتونی رابینز را با ترجمه نازنین نجفیان مرور می‌کنیم. و درآمد مختصرش چیزهای لازم را خرید، البته نه برای خودش، برای خانواده‌ای که فهمیده بود به شدت نیازمندند. سپس به قصد اینکه این هدیه را به عنوان پسری مأمور به آنها بدهد، شلوار لی و تیشرت کهنه‌ای پوشید و به راه افتاد. به اولین خانه فقیرانه که رسید، با زنی برخورد که با بدگمانی به او مینگریست. زن 6 بچه داشت و همسرش چند روزی می شد که خانوادهش را ترک کرده بود. آنها هیچ غذایی نداشتند. پسر جوان گفت: خانم، من یه بسته برای شما آوردم. سپس به طرف ماشینش رفت و جعبه ها و بسته هایی را که پر از غذا بودند آورد. بوقلمون، قیمه، کلوچه، سیب زمینی. زن با تعجب لبانش را جمع کرد. بچه ها وقتی دیدند کسی غذایی به خانشان آورده از شادی فریاد کشیدند. مادر جوان که دست و پا شکسته انگلیسی صحبت میکرد با خوشحالی تکرار میکرد: شما هدیه ای از طرف خداوندید. مرد جوان گفت: نه، من فقط مأمور آوردن اینها هستم. اینها هدیه ای از طرف یک دوست هستند. سپس یادداشتی به دست زن داد و گفت: این یادداشتی از یک دوسته. تعطیلات شگفت انگیزی داشته باشید. شما و خانوادتون شایسته این هدیه هستید و بدونید که دیگران به شما عشق می‌ورزند. اگه یه روز فرصتی پیش اومد، لطفاً شما هم از کس دیگری دستگیری کنید و به او هدیه‌ای بدید. جوان کیسه های خرید را یکی یکی آورد. هیجان، خوشی و عشق به حد اکثر رسید. وقتی او آنجا را ترک کرد، از این حس همبستگی و شرکت در امور خیریه به گریه افتاد. همانطوری که میراند و دور میشد، به عقب برگشت و صورت های خندان خانواده ای را دید که امتیاز کمک به آنها را پیدا کرده بود. فهمید داستانش دوری تسلسلوار یافته است. آن روز عجیب روزگار جوانیش که دقیقاً هدیه‌ای از جانب خدا بود، او را راهنمایی می‌کرد و متعهدش می‌کرد که در امور خیریه شرکت کند. در رویای کاغذی امشب کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست نوشته آنتونی رابینز را مرور کردیم. زندگی شما لبریز از موفقیت و خداحافظ.